بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. فائدتون: الاعراب اثر یجلبه العامل فی آخر الکلمت لفظا او تقدیرا، و انواعه رفع و نصب و جر و جزم. بخوانن یکی از دوستان عبارت رو این مقداری بفرمایید. از ابتدا بفرمایید.
فایتون الاعراب، الاعراب اثر یجلبه العامل فی آخر الکلمت لفظا او تقدیرا، و انواعه رفع و نصب و جر و جزم. الاولانه یوجدان فی الاسم و الفعل، و الثالثه یختص فی الاسم و الرابعه فی الفعل.
چرا و الثالثه؟
و الثالثه بس.
خب.
و البناء کیفیت فی آخر الکلمه لا یجلبها عامل.
لا یجلبها
حامل.
حامل. خب.
رنگا و هو زم و کسر و فتح و سکون. الازدلانه یوجدان فلسم و الحرف نحو حیث و امس و منز و فلام جر. الاخیرانه یوجدان کلمه ثلاثه نحو اینه و قامه و سوفه و کم و قوم و حل.
خوب، احسنت. عنایت می‌فرمایند عزیزان به بحث امروز. بعد از این که مرحوم شیخ بها برای ما کلمه را تعریف کردند، اقسام کلمه را بیان کردند و اقسام کلمه مثل بعضی از تقسیمات اسم، همچنین اقسام فعل، ماضی، مضارع و امر، اینها رو مطرح کردند، توضیح دادند، وارد میشن به بحث اعراب و بنا که کم کم انشاءالله علائم اعراب، علائم محضر شما عرض کنم، بنا در موارد مختلف از طرف این بزرگوار برای ما مطرح بشه. ابتداءً در ذیل عنوان فائدتون قبل از ورود به علائم اعراب برای ما خود اعراب و بناء رو ایشون میخوان تعریف کنند. مطلب اولی که در توضیح عبارت ایشون و در این جایگاه شاید مناسب باشه محضر عزیزان عرض بکنیم، بیان حقیقت عامل و معمول است که با نکاتی و توضیحاتی به نظر برای دوستان روشن میشه این بحث. ولو مختصرا عرض میکنیم، طبیعتا اثرات نسبتا مهمی هم در بعضی از مباحث ادبی داره. ببینید، من چند دسته مثال ابتداعا برای دوستان عرض بکنم. دسته اول عبارات و جملاتی مانند جا زیدون یا رعا زیدون امرن، زرب زیدون امرن، و یا مررتو به زیدن. دسته دوم جا موسا، رأیتو موسا و مررتو به موسا. و دسته سوم جا هازا رأیت هازا مررت به هازا. شما در این مثال هایی که مطرح کردیم و به طور کلی در جملات و کلام هایی که در عبارات مطرح میشه، بین الفاظ مختلف موجوده در یک جمله، در یک کلام، در یک عبارت، روابطی رو انسان احساس میکنه. وقتی که شما بیان میکنید که مثلا جا زیدون یا ضرب زیدون امرن، جدای از این که هر کدام از این الفاظ به کار رفته را فعل، فاعل، مفعول و به تعبیری همون ضربه، زید، امر، معانی هر کدام رو متوجه میشید، در کنار او روابطی که بین این کلمات با یکدیگر وجود داره. و باز به بیان دیگر، بعضی از معانی مواد این الفاظ است، مثل ماده ضرب، مثل خود زید، مثل خود امر. بعضی از معانی مرتبط به چیه؟ مرتبط به هیئات این الفاظه، هیئتی که ضربه دارد، یا هیئتی که خود زید در حالتی که مذموم است ذمه دارد، یا زید در حالتی که مفتوح است فتحه دارد به همراه تنوین. خب اینها هم دارای معنا هستند، دوستان توجه دارند. این معانی را که نهفته در یک عبارتی است که از طرف متکلم میخواد بیان بشود، افهام بشود، تا سامع اون معانی رو چکار کنه؟ متوجه بشه، منتقل بشود به اون معانی. این معانی نهفته در عبارت چگونه باید منتقل بشه؟ اگر من خواستم به شما بگم زید امر را زده است، در یک ساختار عربی، در یک عبارت عربی، چگونه باید این رو مطرح بکنم؟ خب طبیعتاً باید از مواد الفاظ استفاده کنم، یعنی چون معنایی که من میخوام به شما منتقل بکنم زدن است، باید از چه ماده استفاده کنم؟ ضرب. محضر شما عرض بکنم که چون زید و امری در مثال من وجود داره، یکی زننده است، دیگری محضر شما عرض کنم که به تعبیر خورنده است، اون ضرب بر او واقع شده است، باید خود زید و امر رو هم بگم. اینها مواد الفاظن، اما اون معانی دیگر چطور باید منتقل بشه؟ در مقام تصور ما طبیعتاً یکی از راهکارهایی که داریم بیان طویل است، بیان طولانی بگید، بیان طویل بگید. بیان طویل یعنی چه؟ بله، این گونه کسی بخواد مثلا منتقل بکنه این معنا رو که همون مفهومی که دوستان از ضرب زیدون امرن میفهمند، یا در اون مثال جا از زیدون فرق نمی کنه، بگو این جا از زید و فعل آمدن از جناب زید سر زده است، یا بگیم زید فاعل جا است. در کنار این که گفتیم جا از زید، این رو مطرح بکنیم. یا بگیم ضرب زید امر، در کنارش چی بگیم؟ در کنارش توضیح بدیم که فعل زدن از زید سر زده است، فاعل ضربه، و بر کی واقع شده؟ بر امر واقع شده است. خب این یک نوع بیان است که در مقام افهام ما میتوانیم این رو انجام بدیم. خب طبیعتا دوستان میدانن این بیان امکان عقلی داره، اما امکان وقوعی نداره، خیلی مشکله. به این معنا امکان وقوعی ندارد، به این معنا مد نظرم است که خیلی مشکله، یعنی واقعا قابلیت تحقق نداره. شما اگر بخواید این رویه رو محضر شما عرض بکنم که در پی بگیرید، اگر کسی بخواد یک جلد کتاب بنویسه، اون یک جلد باید تبدیل به چی بشه؟ صدها جلد. چون حالا ما یک جمله بسیط مثال زدیم، اگر این جملات در کنار هم قرار بگیره، روابط زیادی که ایجاد میکنه، اینها بخواد با بیانهای تطویلی افهام بشه، تازه خود همون بیانهای تطویلی، همون بیانی که میخواد در مقام توضیح قرار بگیره، بگوید زید فاعل این فعله، امر مفعول این فعله. خود همون باید در چه قالبی قرار بگیرد؟ بله، خود همون هم قالب استعمالی میخواد، شکل استعمالی میخواد. خود همان عبارت باز ممکنه فاعلی داشته باشه، مفعولی داشته باشه. خب اون فاعل و مفعول چه کار کنیم؟ گاهی سر از تسلسل در میاره و محضر شما عرض کنم امکان عقلی را هم با این بیان منتفی میکنه. خب این راهکار اول که در مقام تصور ممکنه انسان به ذهنش خطور بکند، یا محال است یا لااقل بسیار مشکل است که عرف هیچ بازار عقلایی او را نمیپذیره. به همین جهت زبانهای مختلف در ساختارهای استعمالی خودشون راهکارهایی رو برای افهام این گونه معانی محضر شما عرض کنم دنبال کردند. در زبان عرب راهکاری که محضر شما عرض کنم که وجود داره، ما اسمشو میذاریم بیان رمزی، بیان کوتاه، همین علائمی که شما در عبارات میبینید. پس راهکار دوم بیان قصیر یا بیان کوتاه و رمزی است. این بیان هم موجز است، خلاصه است، و هم از خلط بین معانی در بسیار از مواقع که ممکنه بیان تطویلی داشته باشه جلوگیری میکنه. عدم امکانی هم که در اون بیان قابل اثبات است، در این بیان خب مسلماً وجود نداره. شما برای فاعلیت به طور مثال از چه رمزی استفاده میکنی؟ که ما اسمش چی میذاریم؟ ذمه، درسته؟ برای بیان فاعلیت از اون علامت ذمه استفاده میکنیم. برای بیان مفعول بودن که یک معناست، از چی استفاده میکنیم؟ علامت فتحه استفاده میکنیم. برای بیان مجرور بودن که باز خودش یک معناست، یک نوع رابطه است بین الفاظ، از چی استفاده میکنیم؟ از کسره استفاده میکنیم، که اینها خب علائم اصلی و عدن مواردی توضیح داده خواهد شد. خب پس در حقیقت با این توضیح مختصری که عرض کردیم، ما در حقیقت اون چیزی که در وجود دوستان بود مخفی نبود، این نکات این مدار اظهارش کردیم که آثار مترتبه بر این برای دوستان بیشتر روشن بشه. در حقیقت این محضر شما عرض بکنم که بیانهای رمزی در زبان عرب برای افهام معانی است و روابطی است که ما در جمله نیاز داریم به اون معانی و مفاهیم. خب در اینجا ممکنه چند سوال قابل طرح باشه. خوب دقت کنن عزیزان به نکاتی که عرض میکنیم. اولا در مثل ضرب زیدون امرن، در مثل جا از زیدون، مثال هایی که عرض کردیم محضر دوستان، اون چیزی که سبب شد، به تعبیری راهنما شد برای اینکه ما بفهمیم مثلا در جمله ضرب زید امر محتاج به چه هستیم؟ محتاج به فاعل هستیم و محتاج به مفعول هستیم. در مثال جا زید محتاج به چه هستیم؟ محتاج به فاعل هستیم. چی باعث شد که ما هدایت بشویم به این قضیه، متوجه بشیم که ما به فاعل نیاز داریم در یک جا، یا در جای دیگر به فاعل و مفعول نیاز داریم، در جاهای دیگر نقش‌های خاصه به خودش؟ چی باعث شد ما هدایت پیدا کنیم به این نکته و قضیه؟ احسنتم. در مثل مثلا رأیت و زیدن، اون رعا چون ماده دیدن، هم بیننده میخواهد هم دیده شونده، درسته؟ نیاز داره به این معنا. یا ضربه همینطور، جاءه همینطور. سوال دومی که مطرح است در اینجا اینه که در این مثال هایی که من محضر دوستان باز عرض کردم، نصر زیدون امرن، ضرب زیدون امرن، جاء زیدون، مررت به زیدن، اون چیزی یا بگید اون کسی که حقیقتا به این اسمایی که در این عبارات به کار رفته به عنوان فاعل و مفعول اعراب داد. حقیقتا اعراب دهنده کیه؟ بله؟ اعراب دهنده کیه؟ عامل چیه؟ بله؟ یعنی حقیقتا فعل است که اعراب داده؟ این کلمه حقیقتا رو دقت کنید ها. اون کسی که حقیقتا در مثل ضرب زیدون امرن به زید اعراب داد، مرفوعش کرد تا معنای فاعلیت را از طرف من متکلم به شما افهام بکند، یا به امر نصب داد، فتح داد که معنای مفعولیت به شما فهمانده بشود، اون کی بود؟ من متکلم بودم. لذا در حقیقت من متکلمم که عاملم، به این معنا که منم دارم اعراب رو ایجاد میکنم، میگم ضرب زیدون امرن. چرا نگفتم ضرب امرون زیدن؟ من میتونستم بگم ضرب امرون زیدن. البته بیان من متکلم هم حالا در این مثال ها که اخباریز، اخبار از واقعه، یعنی اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده است اون معیاره که زید فاعل است، علل فرض امر چیه؟ مفعول، یعنی زید امر رو زده، امر که زید را نزده است. من میخوام بیان واقع رو بکنم، درسته؟ اما چه کسی است که در حقیقت در ظاهر عبارت نمایش محضر شما عرض کنم بیان واقع رو ایجاد میکنه، نمایش میدهد که واقع برای سامع روشن بشه؟ من متکلم. من لذا اگر ما بخوایم به کسی بگیم عامل، انسب است که به کی بگیم عامل؟ بله؟ متکلم بگیم عامل. بله، الفاظ که خب لفظند، حقیقتی جز لفظ ندارن اینها که ما تعبیر بکنیم به این که مثلا فعل عمل کرده است، زید را در عنوان فاعلیت عمل کرده، امر به عنوان مفعولیت. لذا توجه به این نکته مهمه که در مثل ضرب زیدون امرن متکلم در حقیقت عامل است. البته کار متکلم عرض کردیم بی حکمت نیست، اینجوری نیست که اگر متکلم دلش خواست بگه زیدان امرن، دلش خواست بگه امران زیدان، نه، بیان متکلم کاشف از واقع است. اون چیزی که قصد داره که در حقیقت حالت اولی اگر کذب نخواد باشه، حکایت از واقع است و نشان دادن اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده، لذا مطابق با همو اعراب رو ایجاد میکنه. مترتب بر این سؤال اینه که خب ما پس چرا به مثل جاء در مثال ما، به مثل رأیتو، به مثل محضر شما عرض کنم که ضربه، ما به اینها چرا میگیم عامل؟ چرا به اینها اطلاق عامل میشود؟ محضر شما عرض میکنم که علتش اینه که در واقع اون لفظی، اون حقیقتی که به متکلم میفهماند که در عبارت محتاج به چه است، آیا محتاج به فاعل و مجرور به حرف جر مثلا، محتاج به فاعل و مفعول به بلا واسطه حرف جر است، اون حقیقتی که این معنا رو به متکلم میفهماند چیه؟ بله، همون الفاظی هستن که حالا ما عمدتا تعبیر به فعل میکنیم، این غالبا افعالا گاهی هم ممکنه امور دیگری باشن. به این اعتبار هست که ما به اینها عامل اطلاق میکنیم، اطلاق اصطلاحی است و یک مقدار از جهت واقعا درش تسامح اشکال نداره، چون اینها امور اعتباری هستن، این مقدار تسامح ها در مقام محاوره، در مقام نامگذاری به هیچ وجه دچار مشکل نیست. خب من چه نتیجه‌ای می‌خوام بگیریم از این عرایضمون؟ نتیجه‌ای که از این نکات میشه گرفت این است که عامل بودن یک کلمه، معمول بودن یک کلمه، عامل و معمول بودن کاملاً یک امر اعتباری است. چون می‌دانید اموری که در عالم وجود دارن سه حالت دارن، سه قسم هستن به یک اعتبار، یا واقعی هستن، یعنی اموری هستن که در خارج حقیقتا وجود دارن، مثل بسیار از همین مخلوقاتی که هستن، اعم از مجرد و غیر مجرد، ماده، مجردات و چیزایی که هستن در خارج واقعا وجود دارن. بعضی از امور هستن که خودشون در خارج وجود ندارن اما منشأ انتزاعشون در خارج وجود داره. مثل چی؟ شما الان میگید این تخت پاک کن کجا قرار گرفته؟ بله؟ روی میز. این روی میز بودن کجاست؟ بله؟ روی میز بودن در خارج وجود نداره اما منشأ فوقیت، بالا بودن، پایین بودن، مقابل بودن، پشت سر بودن، معمولا معانی که از امور نسبی هستن. بعض از امور هم هستن که اعتباری هن، یعنی نه خودشون در خارج هستن نه بفرمایید منشأ انتزاعشون در خارجه. امور اعتباری، مثل اینکه شما برید چیزی میخرید مالک میشید، این ملکیت. ملکیت نه خودش در خارج هستن منشأ انتزاعش. خب اینا امور اعتباری هستند، عامل و معمول. لکن این لکن رو دقت کنید، امور اعتباری هستن پس بذاریم کنار، نه. لکن در این حال کاشفند در بسیاری از موارد، در غالب موارد کاشف از یک واقعیتند. چون اگر ما در مثل ضرب زید امرن میگیم ضرب عامل است، درسته که این یک امر اعتباری است اما کاشف از یک حقیقته. اون حقیقت چیه؟ ارتباط معنوی میانه این دو است. زید که فاعل، فاعل چیه؟ دقت کنن بزن. زید که فاعل است، فاعل چه است؟ فاعل ضربه. امر که مفعول است، مفعول چیه؟ مفعول ضربه، مفعول ضرب. لذا عامل و معمول در غالب قریب به اتفاق موارد نوعی از ارتباط وثیق معنوی بینشون برقراره، که البته با هر عاملی با معمولهای متفاوت ممکنه این ارتباط شدت و ضعف داشته باشه. هر عاملی با فاعلش ارتباط بسیار مستحکمی داره، به گونه ای که عامل و فاعلش رو معمولا کل جزء من کلمت الواحده میدانن آقایون دیگه، کل کلمت الواحده، احکام کلمه واحد رو هم در بسیار از مواقع در اونها جاری میکنن. عامل و مفعولش خب همینطور ارتباط شدیدی دارن نسبتا نه به حد فاعل. هر عامل با معمولهای دیگر هم به همین حالت. خب این بحث رو ما الان به نحو مختصر در چند دقیقه عرض کردیم، شاید اثرات این بحث الان خیلی برای دوستان روشن نباشه، ولی خب این باید در ذهن دوستان باشه. من یه اشاره هم میکنم فقط به عنوان مثال، به عنوان مثال بعض از این مباحث دوستان باید در ذهنشون داشته باشن، در نوشته هاشون داشته باشن، بعدها بیشتر استفاده کنن. مثلا شما در بار مفعول معه که وارد میشید، یه نزاعی اونجا واقع شده است که عامل در مفعول معه چه است. به نظرم حداقل 4 تا 5 نظر داریم. عامل در مستثنا چیه؟ چندین نظر داریم، به نظرم تا 6-7 نظر اونجا داشته باشیم. بعضی میگن واو معیت خودش عامل است، بعضی میگن عامل مقدر است، بعضی میگن فعل ما قبل عامل است، در استثناء همینطور الا عامل است، استثناء توی مقدر عامل است، فعل ما قبل عامل است، فعل ما قبل عامل است. خب ما اگر توجه به این نکته داشته باشیم، اولا در اون اختلاف اقوال راحت تر میتونیم تصمیم گیری کنیم، ثانیا ورود به مباحث که لا فاعله پیدا نخواهیم کرد، ورود به مباحثی که لا بلا فاعله است ثمره ای نداره. حالا عامل مفعول معه چه باشد؟ آیا این برای ثمره مترتب است یا نیست؟ ثانیاً عرض کردم در تصمیم گیری خیلی راحت‌تر میتونیم عمل کنیم، چون عرض کردیم بلا امر اعتباری است، اما عامل و معمول کاشف از چی هستن؟ کاشف از یک ارتباط معنوی هستن. اگر محضر شما عرض کنم ما در مثل جئت و زیدن میگیم زیدن مفعول معه است، خب بگیم واو عامل است یا بگیم جئت عامل است یا بگیم عامل مقدر عامل است، باید ببینیم ارتباط معنوی با کدام برقرار کرده، کدام ارتباط است که نشانه عامل بودنه. این یه نکته. خیلی از مواقع تو ادبیات مکرر ما داریم بحثایی که مرتبط به این بحثه و شاید از طرفی افراد، از طرفی تفرید، که همین دو جمله‌ای که عرض کردم امر اعتباری است لکن کاشف از یک واقعیت معنوی است. ما اگر فقط توجه به اعتباری بودن بکنیم سر از افراط در میاریم، از اون طرف محضر شما عرض کنم که این ارتباط معنوی رو دیگه خیلی بخوایم گسترده بکنیم، من عرض کردم حقیقتا متکلم عامله، فعل عامل نیست، اون عاملی که ما ارتباط تعبیر با عامل میکنیم حقیقتا اینها عامل نیستند، سر از تفریط در میاره که باید طبیعتا پرهیز بشود از این نکات که خب عرض کردم در لابلای مباحث ادبیشون دوستان حتما استفاده خواهند کرد. اگر ما باشیم و ما خیلی از نکات مطرح نباشه، مثلا میگیم ان نصب به اسم میدهد رفع به خبر، واقع مطلب چیه؟ واقع مطلب اینه که در زبان عرب حرفی داریم به نام ان، کارش تأکیده، تأکید نسبت در جمله ما بعدشه، دو تا اسم ما بعدش قرار میگیره در حالت طبیعی، اولی منصوب دومی مرفوع. حقیقت مطلب اینه، اگر ما میگیم ان عامل است، نصب به اسم داده است، رفع به خبر داده است، اینها اولا به خاطر سهولت در محاوره در تدوین یک علمه، محاوره راحت تر باشه، ثانیا به خاطر به خاطر این است که بیان کنیم ارتباط معنوی میان ان و اون موارد رو، دقت میکنید؟ اینا به این جهاته و الا حقیقتا ان نه نصبی به اسم داده است و نه نفعی به خبر، ان نه حرفی است که ما بعدش یک اسم منصوب و یک اسم کان فعلی است که ما بعدش یک اسم مرفوع و یک اسم منصوب قرار میگیره. واقع مطلب اینه، ما اگر تفکیک بکنیم بین این واقع و اطلاقات محاوره‌ای که ما داریم در مباحث ادبی که جهات اون اطلاقات و دلیل اون اطلاقات هم که معمولاً ارتباطات معنوی است توجه بکنیم، این جداسازی ها اگر صورت بپذیره بسیاری از خلط هایی که واهن صورت میپذیره پرهیز خواهد شد و ما دوچارش نخواهیم شد. مطلب دوم، مطلب دوم تعریف چند اصطلاحه که دوستان ناآشنا نیستند. اولا عامل، عامل کلمه ای است که اثر میگذارد، اثر اعرابی میگذاره. خب این تعابیر دیگه دوستان توجه دارن، ما که الان میگیم عامل کلمه ای است که اثر میگذارد، دوستان متوجهند اثر حقیقی رو این کلمه نمیگذاره، این اثر که میگیم میذاره یعنی ما اعتبار داریم میکنیم، چنانچه نام این رو گذاشیم تخت پاک کن، اینا داریم اعتبار میکنیم، میگیم جا از زیدون امرن، جا اثر رفت در زید گذاشت، جا اثر رفت در زید گذاشت یعنی چه؟ درسته که اعتباریست، ببین کاشف از یک معناست، یعنی ارتباط معنوی جا علا نحو الفاعلیه با کی برقرار شده؟ با زید. این معناش اینه، ولی معناش این نیست که حقیقتا جا عامله، که حالا ما بیایم در مثلا مثل مفعول معه به تعبیری سر و دست بشکنیم که بگیم عامل چه است؟ آیا واو است؟ آیا فعل مقدر است؟ آیا این ارتباط معنوی اگر توجه بشود ممکنه اون بحثا خیلی راحت تر حل بشه. معمول این در حقیقت این که میگیم کلمه ای که اثر میگذارد، یعنی کلمه ای که ما اعتبار میکنیم اثرگذاری او را، این میشه معمول. کلمه ایست که اثر اعرابی را میپذیرد به خود این کلمه، عامل میگیم یا به خود این کلمه معمول میگیم. اعراب اصطلاح سوم، اعراب اون اثری است که در آخر کلمه به درخواست عامل ایجاد میشه. هر اثری در آخر کلمه رو ما نمیگیم اعراب، مثلا هازا هم آخرش ساکنه، اینم یه اثره، اما اثری که به درخواست کی میاد؟ به درخواست عامل میاد، این میشه چی؟ میشه اعراب. خود اون اثر که حرکت است، گاهی سکون است، گاهی حرف است. بنا، بنا خود بنا، با مبنی خلط نکنن اعراب و بنا رو با معرب و مبنی. خود بنا میدونید نه محضر شما عرض بکنم که حرکت نه اثر است، بذارشون تعبیر خوبی دارن، بنا اون حالت است، اون کیفیت است، به تعبیرشون کیفیتی در آخر کلمه است که همیشه ثابت و عامل نه آن را ایجاد کرده است و نه آن را میتواند تغییر بدهد. کیفیتی در آخر کلمه است که همیشه ثابت است، یعنی عامل نه آن را ایجاد کرده است و نه میتواند تغییر بدهد. معرب، اصطلاح پنجم. معرب چیه؟ معرب به خودمون کلمه میگن دیگه. معرب کلمه ای که آخر آن به سبب تغییر عوامل تغییر میکنه. به عبارت دیگر معرب چه کلمه ایه؟ کلمه ای که اعراب برش داخل میشه، اثر برش داخل میشه. مبنی کلمه ایست که آخر آن به سبب تغییر عوامل تغییر نمی کنه. به سبب تغییر عوامل تغییر نمی کنه. که حالا اینا توضیح داره، دوستان هم توجه دارن. مثلا در موسی هم آخرش تغییر نمی کنه، اما در این حال ما بهش مبنی نمیگیم. چون اینکه میگیم تغییر نمی کند، در اونجا اعراب تقدیری است. یک بیان اینه که میگیم المقدر و کلمذکور، ولذا چون المقدر و کلمذکور در واقع آخرش تغییر کرده است. از طرفی در مبنیات خود کلمه باعث عدم تغییره، یعنی کلمه اصلا به تعبیری اقتضاء تغییر درش وجود نداره، اما در اونایی که اعرابشون تقدیری است اقتضاء وجود داره، مانع به وجود آمده است. این آخر کلمه نمیتوانه حرکت بپذیره. الف هست یا مثلا یا منقوص هست، اینا رو لابلای مطالب توضیح بیشتر عرض خواهم کرد. سنگین میشه بس. یکی دو نکته رو عرض بکنم محضر دوستان. اولا اثری که ما در اعراب گفتیم، این اثر نمودش در خارج به یکی از سه وجهه. اون اثری که در آخر کلمه میاد میشه اعراب، این در خارج به یکی از این سه نحو نمود پیدا میکنه. یک، به حرکت، به حرکت، حتی که حرکت رو که در اینجا میگیم اعم از سکون مرادمونه. مثلا میگیم زیدون قائمون، رأیت و زیدن. گاهی به حرف، مورد دوم جاء از زیدان، اون الف علامت اعرابه. گاهی هم به حذف. مثال بدنم دوستان؟ بله؟ مثال برای حذف ارمه. ارمه که مبنیه. لم یخشه، لم یخشه، لم یدعو، لم یدعو. بله بله دیگه، فعل مضارع مجزومه دیگه. ارمه امر، امر مبنیه، درسته؟ خوندیم دیگه الامر یبنا علی ما یجزم به، همین سطر قبل خوندیم. مضارع مجزوم معربه. محضر شما عرض میکنم در اسامی حذف به اعراب نداریم، حذف به اعراب که در مگر باب از باب قواعد اعلال باشه. یعنی چون اون چیزی که بر سر اسم میاد عامل یا رفع دهنده است یا نصب دهنده است یا جر دهنده است، درسته؟ خب نکته دوم، این اثر یا اثر لفظی است یا اثر تقدیری است. لفظی مثل جا از ایدون، تقدیری مثل جا موسا. لذا در مثل جا موسا هم اثر وجود داره، اما در تقدیر المقدر و کلمذکور. البته محلی رو هم میتونن دوستان بگن اثر محلیت. به محلی اثر اصطلاحا گفته نمیشه چون کلمه مبنی است. خب گاهی هم اطلاق بکنن دوستان اشکالی ندارد که اعراب گاهی محلی است مثل جاء هاذا. این هم از مطلب دوم، بیان چند اصطلاح. مطلب سوم، مطلب سوم انواع اعراب. من همینطور که یادداشت میکنم دوستان با فلش برای خودتون بنویسن که دیگه من پای تابلو ننویسم، همین مواردی که عرض کردیم میتونستن بنویسن. اعراب ما گفتیم چهار نوعه، اما در سه دسته اینا تقسیم میشن به اعتباری. دسته اول رفع و نصب، دسته دوم جر، دسته سوم جزم. رفع و نصب خصوصیتش چیه؟ مشترک است بین اسم و فعل. یعنی اعراب رفع رو هم اسم داره هم فعل داره. اسم مثل چی؟ اعراب نصب هم همینطور، هم اسم داره هم فعل داره. اسم مثل چی؟ کان زید قائما، زید اعراب رفع داره، قائم هم که اسم است اعراب نصب داره. هر دو یعنی هم رفع هم نصب را اسم داره. فعل مثل چی؟ یضربو ان یضربه، یضربو مرفوعه، ان یضربه منصوبه. پس اعراب رفع را و اعراب نصب را هم اسم دارن و هم فعل. حرف هم که هیچگاه معرب نمی شود، هیچ حرف معربی ما در عالم هستی نداریم دیگه. اعراب جر دسته دوم به فرمان عزیزان مختص به اسمه، یعنی هیچ فعل مجروری ما نداریم بلا استثنا. اعراب جر به هر سه نوع اعراب جر، چه اعراب جر به حرف جر باشه، چه به مضاف باشد و چه به تبعیت باشه، تابع باشه برای یک مجروری، مختص به اسمه. ولذا در مختصات اسم خوندیم دیگه، گفت و یختص و بالجر، جر مختص به اسم. بسم الله الرحمن الرحیم هر سه نوعش در اینجا است. اسم مجرور به باه، الله مضاف الیه، الرحمن و الرحیم هم تابع مجروره. اعراب جزم هم مختص به فعل است. اعراب جزم مختص به فعل لیزرب، لم یزرب. مطلب بعدی انواع بناء. البته اینجا یه اشاره به علائم بناء اصلی عمدتاً کرده است. علائم بناء یا اصلی است یا نیابی است، مثل خود علائم اعراب که اینها رو بعداً ایشون وارد خواهد شد. علائم بناء یا اصلی هستند یا نیابی هستند، که نیابیش لابلای مباحث بعد خواهد آمد، اما موارد اصلی رو یه اشاره کلی فعلا ایشون میکنه. علائم بناء بناء یا ضم است یا کسر است یا فتح است یا سکون. در اعراب میگیم رفع و نصب و جر و جزم، در بناء چی میگیم؟ ضم و فتح و کسر و سکون. این تعبیر رو باید بکنیم. ضمه و کسر، ضم و کسر، بناء بر ضم، بناء بر کسر، کجا هستن؟ بله، در اسم و حرف. در اسم و حرف، حرف هم میدونی چون مبنی علامت بناء هم داره دیگه. اسم مثل چی؟ مثل حیثو مبنی بر ضم، مثل امسه مبنی بر کسر، اینا اسمند. حرف مثل چی؟ مثل منزو، ربه که مبنی بر فتحه، مثل منزو مبنی بر ضم، منزو از حروف جره. با حرف جر بهی، مررتو بزیدن، مبنی بر کسره. یا لام جر در بعضی از مواقع، خیلی از مواقع. خب این ضم و کسر چی میمونه؟ و سکون، فتح و سکون در هر سه کلمه اسم و فعل و حرف استعمال داره، مبنی بر فتح و مبنی بر سکون. اسمش مانند چی؟ اسم مانند عینه مبنی بر فتح، کم مبنی بر سکون، فعل مانند چی؟ قامه، ذهبه مبنی بر فتح، امرش مثل چی؟ مبنی بر سکونش مثل چی؟ فعل امر، قم، اضرب مبنی بر سکون. حرف رو هم دوستان بفرمایید، حرف مبنی بر فتح، آفرین، صوفه، یا خود سین، سیضربو، مبنی بر سکون، حل، آفرین، حل، من، اله، اله مبنی بر سکونه دیگه، اله، اله، الف دارن آخرش مبنی بر سکون. خب پس بنا هم روشن شد. یه سوال من عرض میکنم، قبلا معطل شدیم، اصلا معطلی نداره. گفتیم بنا بر زم در کجاست؟ بنا بر زم ایشون گفتن فقط در اسم و حرف دیگه، زم و کسر. اسم و خب صیغه سه ماضی چطور؟ ضربو. صیغه سه ماضی ضربو مبنی بر چیه؟ بله؟ مبنی بر، قبلا گفتیم و استثنایی که ایشون کردن ظاهر این بود که در ناهی مستثنا متصل بشود به او واو صیغه سوم مبنی بر ضمه، چون قبلش گفت فعل ماضی مبنی علی الفتح الا اذا کان. ولی عرض کردیم به قرینه اینجا که ایشون بعدن خواهد گفت ما در فعل مبنی بر ضم نداریم، معلوم میشه اونجا مرادش این نیست که فعل ماضی در صیغه سوم مبنی بر ضمه، نه، مرادش اینه که ماضی مبنی بر فتح ظاهری است مگر در این موارد که مبنی بر زم مبنی بر فتح تقدیری است. از خب ادعی نپذیرفتند، هم در سیاق 6 تا 14 نپذیرفتند، هم در صیغه سوم گفتن اینها محضر شما عرض بکنم که تکلفه، ظاهرش اینه که مذموم است، یا اون موارد ظاهرش اینه که سکون داره، مثل جناب عباس حسن این تعبیر رو داره، ما مبنی بر زم یا مبنی بر سکون در اون سیاق تعبیر بکنیم مناسب تر است. ما گاهی نیابت از علائم اصلی، علائم اصلی هم داریم که محضر شما عرض بکنم که نیابت از سکون رو معمولا در حذف میبینید، نیابت از فتح و کسره و این موارد رو هم داریم. ببینیم میرسیم یه اشاره بکنم، چون ایشون در مورد مبنیات بعدن خیلی بحثی رو ممکنه مطرح نکرده باشن. فائدتون الاعرابو، قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشیم توضیح بدیم، توضیحون یه فائده به شما مطرح کنیم. فائده اثرش چیه؟ فائده یعنی باید اثری داشته باشه دیگه. اثرش چه است؟ اثرش اینه که ما در اینجا تبیین اصطلاح میکنیم، بعد که وارد به بحث شدیم کلماتی مثلا میگیم علائم رفع، علائم اعراب، خب شما اعراب رو متوجه میشه. لذا در حقیقت این فائدتون، فائدتون تبیین مفهوم اصطلاحات است که شما بعداً میخونید. از جهت فنی میگن مبادی تصوریه. مثلا ما به شما میگیم الفاعل مرفوعون، خب شما اگر الفاعل رو نفهمیدی یعنی چه، مرفوع رو نفهمیدی یعنی چه، ما بگیم الفاعل مرفوعی اثری، ما اول باید الفاعل رو تعریف کنیم، توضیح بدیم، مرفوع رو توضیح بدیم، روشن که شد بعد بگیم الفاعل مرفوعون دیگه حکم روشن میشود. الاعرابو، خب ما اول اعرابو تعریف کنیم، بنا رو تعریف کنیم به عنوان یک فائده، بعد وارد اصل بحث بشیم. الاعرابو اثرون، اعراب اون اثری است که یجلبه العامل فی آخر الکلمه. یجلبه یعنی چه؟ بله، یجلبه یعنی همون دوستان میگن جلب میکنه، درسته، یعنی میکشاند عامل، عامل اون اثر رو در آخر کلمه میکشانه، عامل اون اثر رو در آخر کلمه میکشانه لفظا. نه اصلا این که عرض کردیم یکیشون میگه عامل میکشاند، یک امر اعتباری است، عامل که نمیکشانه که واقعا و حقیقتا، این روشنه ها، اما عدم توجه همین مطلبی که روشنه گاهی مشکل ساز میشه. عامل که نمیکشانه، من متکلمم که دارم این حالت رو ایجاد میکنم، لکن به خاطر ارتباط معنوی این عامل بودن رو نسبت به این الفاظ میدیم. لفظا مثل جا زیدون، زید در جا زیدون، تقدیرا مثل موسی. و انواع او رفع و نصب و جر و جزم، انواعش رفع و نصب و جر و جزم است. فل اولان یوجدان فلسم و الفعل، اولان یعنی چه؟ دوتای اول رفع و نصب، اینا یافت می شوند در اسم و فعل هر دو، مثال دادیم برای هر کدام. و سالس و یختس و بلسم، سومی اختصاص به چی داره؟ سومی یعنی چی؟ جر. ایشون اینجا تعبیر مناسبی داره. یادتون میاد اونجا عرض کردیم این یختس و جر به اسم، یختس و جر به اسم یعنی چه؟ یعنی جر فقط مال اسمه، یعنی مال فعل نیست. این خوبه. اونجا چی گفتشون؟ گفت یختس و الاسمو بالجر، بالاخره یختس و الاسمو بالجر یا جر بالاسم. اونجا عرض کردیم قلب صورت پذیرفته، نشانش هم اینه که اینجا اصلاح میکنه ایشون. اون غلط نیست با که تعبیر اصلاح میکنیم، قلب در زبان عرب داریم اشکال، حتی در زبان فارسی هم داریم، در زبان فارسی هم داریم یا نداریم؟ بله. میگن انگشتو بکن تو انگشت، انگشتر بکن تو انگشتت، انگشتو در انگشتر میکن، در انگشتر در انگشت میکنید، انگشتو در انگشتر، کدوم ظرف کدوم مظروفه؟ بله. میگن انگشتر رو بکن تو انگشتت، این درسته درست نیست؟ این قلبه. انگشت، انگشتر را در انگشت که آدم نمیکنه که، انگشت را در انگشتر میکنن، در حالی که هیچ احساسی هم شما نداشته. شاید اگر من نمیگفتم توجه به همچین قلبی هم دوستان نداشتن که در زبان فارسی ما مکرر داریم، یعنی در یک روز که شما صحبت میکنید بارها و بارها ممکن از مقوله قلب استفاده کنید. در زبان عرب هم داریم بعضی از چیزها، دوستان فکر میکنن مثلا چیز عجیبی است، نه، داریم در زبان عرب، در زبان خودمون هم داریم. و ثالثا یختص بالاسم و رابع بالفعل، رابع که جزم باشد اختصاص به چی داره؟ به فعل، فقط در فعل یافت میشه. و البناء کیفیتون فی آخر الکلمه، کیفیتی است که اون کیفیت یعنی کیفیت ثابته، کیفیت ثابته است در آخر کلمه که لا یجلبها عاملون، این کیفیت رو عامل نیاورده است، عامل نکشانده است، ولذا با تغییر عامل هم تغییر نمیکنه. نتیجه اینه دیگه. و انواعه ضم و کسر و فتح و سکون، انواعش هم ضم و کسر و فتح و بفرمایید سکون. قبلی ها رو گفت رفع و نصب و جر و جزم، اینجا رو چی میگه؟ میگه ضم و کسر و فتح و سکون، که اصطلاح آقایان بصری ها رو به کار میبره. ولی کوفیون ممکنه به اعراب بگن ضم، به بنا بگن ضم، گاهی اینا رو عکس هم به جای هم استعمال میکنن. فل اولان، الاولان یعنی چه؟ ضم و کسر. ما گاهی شنیدیم مثلا به خاطر اینکه بالاخره حل نشده است برای بعضی از عزیزان، این الاولان رو گفتن مثلا اینجا خلط صورت پذیرفته، این الاولان مراد ضم نیست، به یک چیز دیگری تطبیق دادن. خب اونم باز دوچار مشکل قابل حل نخواهد بود. این اولان که ایشون میگه ضم یوجدان فلسم، ولی هر فعل رو نمیگه، حلش با اون بحث قبلی همینه که در بحث فعل ایشون مرادش در صيغه سوم بناء بر ضم نیست. ما در عبارات دیگران هم مثل عبارات جناب سیوطی یا دیگر از ادبا هم همچنین تعبیری داریم. فاهم میگن ماضی مبنی بر فتح است الا در این موارد، مرادشون از فتح ظاهری است. الا در این موارد، یعنی در این موارد فتح است، اما فتح تقدیری. فل اولان یوجدان فلسم و حرف نحو، برای این مثال میزنه، نحو حیثو اسم مبنی بر ضم، امسه اسم مبنی بر کسر، و منذو حرف مبنی بر ضم، و لام الجر حرف مبنی بر کسر. حتی لام الجر در مثلا بعضی از استعمالاتش مثلا میگه لزیدن، ولی اگر به ضمیر متصل بشه، ضمیر غیر متکلم، میگه غیر متکلم وحده، میگه لهو لکه، اونجا مبنی بر فتحه. داریم بالاخره لام مبنی بر کسر داریم دیگه، لام جر، مثل اینکه میگه لزیدن مثلا. والاخیرانه یعنی فتح و سکون یوجدان فی الکلم الثلاث، یافت میشدن در کلم ثلاث، یعنی کلمات سگانه. این کلم چیه؟ کلم، کلم جمع کلمه نیست، حالا علی ای حالن جمع مکسر نیست، یا اسم محضر شما عرض کنم که اسم جمع است یا اسم جنس جمعی است، حالا اینا تعاریف خاصه به خودش داره، کاری نداریم. کلمه ثلاث یعنی همین اسم و فعل و حرف. کلامون لفظ مفید کاستقم اسم و فعل ثم حرف الکلم، اونجا توضیح داده میشه که کلم مراد چیه. نحو عینه و قامه و صوفه، که عینه اسم مبنی بر فتح، قامه فعل مبنی بر فتح، صوفه حرف مبنی بر فتح. کم اسم مبنی بر سکون، قم فعل مبنی بر سکون، حل حرف مبنی بر سکون. توضیح هم بفرمایید.
مبنی بر
حذف نون
عذره
و
نظرت
مگه نداشتیم؟ مبنی بر حذف نون عذره. خب. چرا
تو این
انواع بنا نیستش؟ من اول بحث اشاره کردم، گفتم ایشون حرکات اصلی رو میگه، در موارد غیر از اون که شامل مثل حذف و مثل موارد نیابی اشاره نکرده. بعدن در بنا خیلیشون ورود پیدا نمی کنه، حالا اگر فرصت بود من میخواستم عرض بکنم، ولی خیلی فرصتی نداریم. هم نیابت از سکون داریم، هم نیابت از فتح داریم، هم نیابت از کسره داریم، هم نیابت از یا داریم در مثنا، هم نیابت های دیگر داریم. اگر مطرح کردیم که اشکالی نداره، و الا دوستان عبارت ساده‌ای که الان من میتونم بهشون بگم مراجعه کنن، نحو الوافی جلد اول صفحه 95 دیگه، آدرسم مشخصه، نیاز به وقت گذاشتن ندارن، 5 دقیقه یه نگاهی بکنم اینجا.
تعریف
آره دیگه، چرا نمیشه؟ چون اعراب در آخر کلمه است، ما بنا رو هم توجه به آخر کلمه میکنیم. یعنی آخر کلمه آیا با تغییر عامل؟ تغییر یه حالته. یعنی مثلا شما در مثل همین منزو، این که این آخر کلمه حرکت ضم پذیرفته است، این یک حالت دیگه، این حالتی که ما داریم درک میکنیم. لذا منزو با منزه فرق میکنه، با منزه فرق میکنه. این منزو، این حالتی که در آخر کلمه ایجاد شده است، حالتی است که با تغییر عوامل مختلف تغییر نمیکنه. این حالت غیر متغیر رو اسمش میذاریم چی؟ بنا. میشه بنا، چون اعراب مال آخر کلمه است، ما در بنا هم توجه به آخر کلمه میکنیم. بینه آخر کلمه اگر همیشه آخر کلمه رو توجه کردیم دیگه، تغییر کنه میشه معرب، نکنه میشه مبنی. به چی برمیگرده؟ ببینید این هر فاعلی مرفوع را وضع نکردیم، هر فاعلی مرفوع است را کشف کردیم از استعمار عرب. اما این که این علامت برای فاعلیت باشه، بله این وضع، این قرار داده، اصطلاحا بهش میگن وضع نوعی در ساختارهای این چنینی. محضر شما عرض کنم که این که این ذمه برای بیان فاعلیت باشه. چرا ذمه برای بیان فاعلیت شد؟ مثلا فتحه برای بیان فاعلیت نشد، بله این قرار داده. دقت میکنید؟ این محضر شما عرض کنم مثل این که نام این قلمه، خب این قرار داد شده دیگه، یعنی وضع شده، وضع اینه قرار داد.
یا آری میگیم، یا آری میگیم،
اینجا محضر شما عرض کنم مبنیست، البته باید بینید کدام نکره مد نظرتونه، ولی خب علایان تقدیریه دیگه، تقدیریست، مبنی بر ذم مقدره. مثلا یا اگر بپذیرد اعراب رو میشه یا زیدو مثلا. چی؟ نه خره، مثلا رما فعل ماضی مبنی بر چیه؟ همین چند جلسه عرض کردیم مبنی بر فتح تقدیری، نمیگفتیم مبنی بر فتح تقدیری؟ بنا هم تقدیری میتونه داشته باشه، مشکل نداره. دقت کنن عزیزان، فردا ساعت 8 آقا چه مدرسی؟
23
شهید بهشتی، زیر زمین، حالا طبقه اول است، نمیدونم دوستان اطلاعی بیشتر میگن زیر زمینه، درسته؟ 23 علی ای حال ما 8 و 5 دقیقه 10 دقیقه هستیم، تا بودن یک رو 10 دقیقه بنو خدمت دوستان. اگر سوالی باشه، مطلبی باشه، اونجا مشکلی پیش نیاد برای من، چون این ایام مدار مسئله خارج از مدرسه برای من پیش اومده، ممکنه غیر متوقع باشه. اگر مشکلی پیش نیاد ما خدمت عزیزان هستیم به امید خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینکه میگیم اعراب مسئله که